بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. سئل الإمام علی ابن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه عن قوله عز و جل سخر الله منهم و عن قوله الله یستهزئ بهم و عن قوله و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین و عن قوله یخادعون الله و هو خادعهم فقال ان الله عز و جل لا یسخر و لا یستهزئ ولا يمكر ولا يخادع ولكنه عز وجل يجازيهم جزاء السخريه وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر وجزاء الخديعه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. حدیثی که مورد صحبت بود از آقا حضرت رضا علیه السلام در مورد این که در روایات به مانند آیات شریفه قرآن محکم و متشابه هست و بعد هم راه این که گرفتار به متشابهات نشوند بیان فرمودن و به این مناسبت بحث محکم متشابه و همچنین مقداری در مورد تأویل صحبت شد، به مقدار لازم در ارتباط با اون حدیث شریف و مباحث مربوطه به اون حدیث نقل شده از حضرتش صحبت شد. و چون انشاءالله قرارمون بر این است که همه احادیثی که به صورت احتجاج از حضرتش رسیده است در مباحث توحیدی و مباحث اعتقادی که فعلا مباحث توحیدی مورد نظر هست اینها مطرح بشود، قسمتی هم از احادیث که باقی مونده انشاءالله صحبت خواهد شد تا بعد به دیگری از معصومین علیه السلام از احتجاجاتشون انشاءالله توفیق باشه بپردازیم. حالا حدیثی که امروز عرض میکنم از حضرتش در ارتباط با آیه هایی که قرائت کردم در این حدیث شریف آمده است سوال شده. جهت سوال مشخصه، در این آیات نسبت تمسخر، نسبت استهزاء، نسبت مکر، نسبت خدیعه و خدعه به خداوند متعال داده شده، کما اینکه آیاتی مشابه این بحث و در ردیف همین مسئله نیز داریم به خداوند متعال نسبت نسیان داده شده، نسبت غضب داده شده. اینها همه هم در همین ردیف میشه. از این آیه ها سوال شده، اونگاه حضرت در تبیین این مطالب، این صفات به ذات مقدس حضرت حق پاسخ دادن که با توجه به یک اصل از اصول قطعی در مدارک وحیانی، اون وقت در هر موردی از این موارد به مناسبت خودش یه پاسخهایی مطرح شده. یک اصلی داریم در ارتباط با مسائل توحیدی که مکرر صحبت شده، به صورت اصل لیس کمثلهی شی می شود گفت. این از اصولی است که از مکتب وحی استفاده میشه، لیس کمثلهی شی. در ذات، در صفات، در افعال، در هیچ جهت مثل و مانندی برای حضرت حق نیست. و این مطلب در بعضی از احادیث به عبارت دیگری نیز بیان شده، کل ما یمکن فی الخلق، اون در خالق نیست و اون چی که در خالق است محال است که در خلق باشه. به این تعبیر در روایاتمون آمده و عبارتی که در توحید صدوق در این مورد داریم دجاست که در ذهنمون باشه، برای همه موارد از این عبارت استفاده بشه که در توحید صدوق حدوداً صفحه 151 در باب نفی تشبیه نسبت به حضرت حق، فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فیه یمتن اومن سانه، اون چه که در خلق هست، فکل ما فی الخلق، این در خالقش نیست. به نتیجه سخریه، نسیان، خودعه، مکر، این صفاتی که در خلق هست اینها در خالق وجود نداره. فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فیه، اون چی که در خلق ممکن است باز از قبیل این صفات و هر صفت دیگر، یمتن امنسانه، در حضرت حق معنا نداره. بعد یه مقدار مثال هم زده شده، لا تجری علیه الحرکه و سکون، در ارتباط با خدا گفتن این که متحرک است، ساکن است، معنا نداره. بعد هم استدلال مطلب رو بیان کردم، و کیفه تجری و کیفه یجری علیه ما هو اجراه، او یعود الیه ما هو ابتدعه اذن لتفاوتت ذاته و لتجزأ کنه و لم تنع من الازل معنا. در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق این صفاتی که در خلق هست هیچ راه نداره. مثالی که زدن به حرکت و سکون، اون وقت استهزا، تمسخر، خدعه، مکر، نسیان و از این قبیل صفاتی که در ارتباط با خلق هست اونجا جاری نیست. این تذکر رو دادن و استدلال کردن بر مطلب که چگونه ممکن است که اون چیزی را که خدا آفریده است او بر خدا جاری بشه. چیزی رو که او آفریده از ذات مقدس بوده است و اون چه که آفریده است نبوده است. حرکت، سکون و همه چیزهای دیگر، اون وقت اگر بخواهد چیزی که آفریده است بعد بر خودش جریان پیدا کند، معناش این میشه که خودش ذاتش متحول بشه، متغیر بشه، قابل تجزی بشه. معناش این می شود که ذاتش ازلی نباشه. چیزی را که او ابتدا کرده است، ایجاد کرده است، بخواهد بر خود خدا جریان پیدا کند، تالی فاسدهای روشنی دارد، از قبیل این که تغییر در ذات مقدس لازم آید. تغییر که در ذات مقدس لازم آید معناش این میشه که ذات مقدس ازلی نیست، چون وقتی تغییر کرد در وضعیت دوم غیر از وضعیت اول است و در حالات بعد غیر از حالات قبل است. پس یعنی ازلی نخواهد بود، متغیر دیگه شده، هرچه تغییر پیدا کنه ازلی نخواهد بود، در حالی که ازلیت او به استدلال‌های محکم عقلانی ثابت و اوست که ازلی است و تغییر در او نیست. حالا با توجه به این اصلی که با لیس کمثله شیء، این اصل را می توانیم بگیم با کل ما فی الخلق لا یمکن ان یکون فی الخالق، و بالعکس نیز می توانیم این اصل را بیان کنیم. با توجه به این اصل سوال شده، پس این تمسخر و مکر و خدعه و امثال ذالک که به خداوند متعال نسبت داده شده این چیه؟ حضرت فرمودن پاسخش اینه که اون چه که متناسب این صفات هست و به عبارت دیگر نتیجه این صفات هست، اون نتیجه را خداوند متعال در ارتباط با اون کسی که فرموده خدا مسخرش کرده، مکر نسبت به او کرده، نتیجه تمسخر، نتیجه مکر، نتیجه خدعه، نتیجه این صفات را خداوند متعال ایجاد کرده است، اعمال کرده است، بدون این که خود دارای این صفات باشد، متصف به این صفات به معنای حقیقی بشود که خودش دارای این حالات باشد. خیر، این حالات نفسانی و این کیفیات نفسانی که در ارتباط با انسانها مطرح است و همه این کیفیات و حالات هم نشون دهنده نیاز و احتیاج و مخلوقیت اینهاست، این صفات نفسانی کذایی اینها در ذات مقدس حضرت حق راه نداره. پس چرا در این آیه ها نسبت داده شده؟ در این آیات که آمده به چه معناست؟ به این معناست که نتیجه این صفات که مثلا عذاب باشه، گرفتاری باشه و امثال ذالک، نتیجه این صفات برای اونها از ناحیه خداوند متعال مقرر میشه. در ارتباط با غضب هم همینه. خدا غضب کرد، اینجوری است که این حال غضب که برای انسان رخ میده، عصبانی میشه، ناراحت میشه، آثاری هم در وجودش پیدا میشه به خاطر این خشم و غضب نسبت به ذات مقدس حضرت حق، نعوذ بالله مطلب از این قرار بشه. خیر، اونجا این معانی نیست، منتها نتیجه غضب که اگر چنونچه غضبی باشد به این معنا، نتیجهش چی میشه؟ اینه که به طرفی که مغضوب قرار گرفته است برای او یک گرفتاری رخ میده، ناراحتی بهش میاد و امثال ذلک. نتیجتا این چنین میشه که معانی این عباراتی که نسبت داده شده، این معانی و این صفات در ارتباط با حضرت حق معنا نداره. و این یک کلیدیست، این مطلبی که حضرت اینجا فرمودن، برای این که در موارد دیگر مشابه با این صفات که نسبت به حضرت حق داده شده باشه راهنمایی کردن که مطلب از این قرار میشه، بنابراین مشکلی نخواهد داشت. حالا بله، این عبارتی که خوندم اگه دقت بکنید، بعد در تتمه این عبارت که از توحید صدوق به عرضتون رسید، استدلال مطلب هم آمده که من به نحوه اختصار چون تو این بحث نیستیم گفتم که و کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فی یمتنع من صانعه لا تجری علیه الحرکه و سکون و کیف تجری علیه ما هو اجرا او یعود علیه ما هو ابتدعه. اگر اینجور باشه، اذن لتفاوتت ذاته، حرکت سکون و صفات دیگر، ولتجزع کنه، لازم میاد که تغییری در ذات باشه و تجزیه در ذات باشه و نتیجتا ازلی نمیتونه باشه. ولم تنع من الازل معنا. حالا با توجه به این اصلی که از روایاتمون به خوبی استفاده میشه که نمونه از اونها به عرضتون رسید، حالا حدیثی که خوندیم دقت میفرمایید که حضرت مطلبی که فرمودن بر اساس این اصلی است که در مدارک وحیانی قطعی است. و سئل عن قوله، حضرت رضا علیه السلام سوال شدن، اینی که حالا میخونیم از احتجاج طبرسی است، ولی در به اصطلاح کتب دیگر هم آمده، در توحید صدوق اینجا پاورقی آدرس داده، باب 21 صفحه 163، در عیون اخبار رضا هم باز جلد 1 صفحه 126 و در معان الاخبار هم باز آمده، در کتب دیگه هم هست. و سؤل عن قوله عز و جل سخر الله منهم، که در سوره مبارکه توبه است آیه 79، سخر الله منهم و عن قوله الله یستهزئ بهم، سوره بقره آیه 15. و عن قوله و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین، آل عمران آیه 54. و عن قوله یخادعون الله و هو خادعهم، سوره نساء آیه 142. نسبت سخریه و استهزا و مکر و خدعه به خدا داده شده چیه اینها؟ فقال ان الله عز وجل لا یسخر، این مسخره نمی کند خداوند متعال به این معنی صفت نفسی که ما می فهمیم، ولا یستهزه ولا یمکر ولا یخادع که مشخصه، ولکنه عز وجل یجازیهم جزاء السخریه، پاداش سخریه‌ای که اونا مسخره کردن پاداش اونها رو میده. اون چه در ارتباط با سخریه کردن باید به اونها برسه، اون وقت خداوند متعال او رو بهشون میرسونه. ولکنه عز وجل یجازیهم جزاء السخریه، و مثل این که یک کسی اگر چنون چه بخواهد به اصطلاح مسخره بکنه در مقابل مسخره کردن دیگری چه کار میکنه؟ اون کار میکنه. یجازی هم شما فعلا رسیدین وارد بحث نیستید، و جزاء الاستهزاء و جزاء المکر و جزاء الخدیعه، اینجوریست که جزاء استهزا را، جزاء مکر را، جزاء خدعه را، یعنی کسی با کسی خدعه کرده اونم میخواد در مقابلش خدعه کنه، این تعبیر خدعه شده، ولی اون این صفات رو نداره، یعنی اون چه که جزای این خدعگری اون شخص است اون جزا رو بهش میدهد. یعنی نتیجه این که اگر کسی میخواست خدعه بکند در مقابل اون خدعه چه میکرد، اون رو در قبال او اعمال میکنه. تعالی الله اما یقول الظالمون علوا کبیرا، اینه که اونچه که ظالمون بخواهند نسبت به خداوند متعال نسبت بدهند در ارتباط با حضرت حق، این نسبت ها غلطه. حالا یک مورد دیگه هم که کلیاتی که گفتیم، همه اونچه که گفتیم در ارتباط با این مورد هم کاملا در جریان هست، ولذا نیاز به توضیح نداره، فقط حدیثشو خونده باشیم تا به طور کلی از این بخش هم گذشته باشیم. نتیجه این شد، تکرار میکنیم، کل اونچه که از صفات نفسانی و صفات انسانی و اونچه که در ارتباط با انسان هاست در قرآن کریم به خداوند متعال هم نسبت داده شده، این نسبت ها نسبت حقیقی نیست، بلکه به معنای خاص خودش هست که این صفات در حضرت حق نیست، جزا می دهد خداوند متعال جزای کسانی را که چنین صفاتی درشون بوده، و اگر خداوند متعال نعوذ بالله این صفات درش می بود چه می خواست انجام بشود، اون کار انجام می شه در ارتباط با اون طرف. مورد دیگر هم که در ردیف همین موارد است، و سؤل عن قوله عز و جل نسو الله فنسیهم، نسیان خدا چیه؟ خدا که نسیان درش نیست. فقال ان الله تبارک و تعالی لا یسهو و لا ینسا و انما ینسا و یسهو المخلوق المهدس الا تسمعه عز و جل یقول و ما کان ربک نسیا، خداوند متعال نسبت به نسیان داده نمیشه، نسی اینجا نسبت به نسیان دادن است، نه اینکه به عنوان صیغه مبالغه که زیاد نسیان نیست، نسبت به نسیان ندارد. و ما کان ربک نسیا و انما یجازی من نسیه و نسیه لقاء یومه، خدا جزا میدهد به کسی که خدا رو فراموش کرده قیامت رو فراموش کرده، جزا میدهد به چی؟ به ان یونسیهم انفسهم، این گرفتاری رو برایشون درست میکنه که اونا از خودشون یادشون بره. که این گاهی گفته شده مسئله بسیار مهمی است که در جزای این جنایت بزرگ و جرم بزرگ و بدبختی بسیار که کسی خدا رو فراموش کنه، خدا قرارش با این نیست که حالا سریعا زور طرف رو بگیره، قدرت طرف رو بگیره، سلامتی طرف رو بگیره، امکانات مالی طرف رو بگیره، بلکه کاری میکنه که او از خودش فراموش کنه. یعنی خودش چه کار است، کجاست، چه باید بکنه، هدف چیست، سعادتش در چیز، شقاوتش در چیز که به خودش برسه. نه، به خودش دیگه نمیرسه، کاری میکنه که خدا که او از خودش فراموش کنه. و انما یجازی من نسیه و نسیه لقاء یومهی به انسیهم انفسهم کما قال نسو الله فانساهم انفسهم، که در سوره مبارکه 8 است و آیه 19. و قال فالیوم ننساهم کما نسو لقاء یومهم هازا. باز اینجا ننساهم یعنی نترکهم به حال خودشون و کمکشون نمی کنه، با اونا گرفتار کارو خودشون خواهند شد. ای نترکهم کما ترک الاستعداد للقاء یومهم هازا، ای نجازیهم علی ذلک، جزاشون این که اینها روز قیامت را ازش غافل شدن، جزای این غفلت اینه که ما هم اونها را به حال خودشون ترک میکنیم. پس بنابراین باز نسیان در این آیات به این صورت معنا شده. و کل آیاتی که در این زمینه هست حدوداً از این بیان شریف حضرت رضا علیه السلام میتونیم که بفهمیم یعنی چی، و مفتاحی در دست دادن که با اون مفتاح مواردی روشن میتونیم بفهمیم. اگر اتفاقا باز موردی باشه که یه مقدار ابهام داشته باشه، اون باز بایستی خود مدارک مراجعه بشه. اللهم صل علی محمد.